بسم الله الرحمن الرحیم. هفته 4404 ادامه شخص الاعتباری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله بالعراقين أرواحنا فداه فعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا خيار حیوان در مورد شخص اعتباری، که شخص اعتباری بیاد حیوانی رو بخرد، آیا این خیار حیوان که برای مشتری حیوان هست برای شخص اعتباری که مشتری باشد هم وجود دارد یا نه، و همچنین برای ممثل شخص اعتباری که هم خود شخص اعتباری خیار حیوان داشته باشد و هم ممثل شخص اعتباری. خب گفته شد که در ادله خیار حیوان عبارت صاحب الحیوان آمده و صاحب الحیوان به شخص اعتباری هم صادق است، ولو عنوان مشتری مثلا که در بعض روایات دیگرش هست برش صادق نباشه، ولی عنوان صاحب الحیوان صادقه. صاحب الحیوان یعنی مالک الحیوان. اگر هم گفتیم که عنوان مشتری هم برش صادقه، که خب هم اون روایاتی که موضوع را مشتری قرار داده شاملش می شود و همون روایاتی که صاحب الحیوان را موضوع قرار داده شاملش می شود، این دلیل بر ثبوت خیار حیوان برای شخص اعتباری. در مقابل این استدلال اشکالاتی طرح شده که باید این اشکالات رو طرح کنیم و بررسی کنیم. اشکالاتون: الاشکال الاول، عنوان صاحب الحیوان ینصرف عن فاقد الشعور، فلا یقال فی العرف ان المسجد صاحب هذا المال مثلا ولا اقل من شبهه الانصراف. خب دلیل مهم شما این بود که عنوان صاحب الحیوان صادقه. مستشکل میگوید که این عنوان منصرف است از اونی که دارای عقل و شعور نیست ولو مالک باشه، اما از اون منصرفه، چون مثلا در عرف نگاه میکنیم نمیگن صاحب این مال مسجد است، مثلا این فرش ها صاحبش کیه، میگن صاحبش مسجد است. نه، در عرف هم چه حرفی زنیده نمیشه. درسته میگن مالکش مسجده، اما صاحبش مسجده گفته نمیشه. حالا اگر جزم به این انصراف هم نداشته باشیم، لااقل شبهه انصراف وجود داره، به نحوی که شمول این عنوان نسبت به شخص اعتباری محل تشکیک واقع میشه. بنابراین تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل می شود و جایز نیست به اتفاق آرا. بله، به ممثل البته عنوان مشتری صادقه، ولو عنوان صاحب الحیوان صادق نباشه که نیست، چون مالک حیوان که نمیشه ممثل، ولی مشتری برای صادقه، پس اون عناوین میگیره. بنابراین باید گفت که خود شخص اعتباری خیار حیوان نداره، ولی ممثلش چون عنوان مشتری برای صادق هست خیار حیوان دارد. الاشکال الاول، عنوان صاحب الحیوان ینصرف عن فاقد الشعور، فلا یقال در عرف ان المسجد صاحب هذا المال مثلا. حالا اگر جزما به این مطلب نداشته بشیم، میگیم ولا اقل من وجود شبهت الانصراف، وقتی شبهه انصراف بود توسط به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل میشه. ولا اطلاقت الاخبار به نسبت شخص الاعتباری، البته این فلا اطلاق با این ولا اقل من وجود شبهت الانصراف جور در نمیاد، یعنی ما به جزمن که نمیتونیم بگیم، باید بگیم فلا احراز الاطلاق، تا که شبه هست که نمیتونیم بگیم نیست. فلا اطلاق
فلم یحرز الاطلاق،
مثلا فلم یحرز اطلاق فی الاخبار، یا علل اولش چرا لم یحرز، به هر دو دیگه صادق دیگه، یا به خاطر اینکه حتما میدونیم منصرفه یا احتمال میدونیم.
فلا فلم
یحرز اطلاق. نعم یشمل عنوان المشتری ممثله، ممثل شخص اعتباری، فیثبت له، له الخیار، برای ممثل خیار ثابته، ولکن او لا یثبت لنفس شخص الاعتباری. الجواب ان هذا الانصراف غیر مقبول، فعنوان صاحب الحیوان به معنی مالک الحیوان. میگن انصرافی که شما گفتید مقبول نیست، درست نیست، و این عنوان صاحب العنوان معناش مالک الحیوانه، و گویا مستشکل از جهت کلمه صاحب که به معنی صاحب است و صحبت یعنی همراه اونه و کنار اونه، با او مثلا اینجا اونجا می رود، این باعث شده که خیال کنه که خب شخص اعتباری که همراه مملوکات خودش نیست، از این جهت صاحب گفته نمیشه، خیال کرده صاحب گفته نمیشه. و حال این که این واژه ولو در اصل لغت به معنای همراه و امثال ذالک هست، اما از این معنا منسلخ شده در عرف عام، فلذاست که به معنی به مالک مطلق مالک گفته میشود صاحب، و صاحب معناش همون مالکه. فلذا حالا فرض کنید در شخص حقیقی هم اگر یک کسی مالی به او رسیده که اون مال مثلا بین او و اون مال اصلا فاصله فراوانه و هیچ وقت این همراه اون مال خودش نیست، مثلا اون در ایرانه، یه مالی مثلا در فرض کنید برزیل به او هدیه شده و وکیلش هم قبول کرده، به اینم میگن صاحب اون مال ولو اینکه همراه اون نیست. فرمان که ان هاذا الجواب ان هاذا الانصراف غیر مقبول، فعنوان صاحب الحیوان به معنی مالک الحیوان، معناش اینه، فکأن المستشکل لا هذا اصل الكلمه فی اللغه، ریشه این کلمه رو در لغت ملاحظه کرده که در اونجا خب همچین همراهی و استحاب و اینا همراهش، و تصور ان استحاب الحیوان همراه گرفتن حیوان، و مرافقته این که رفیق انسان و کنار انسان و همراه انسان باشه، دخیلتون فی صدق العنوان. والحال ان المفهوم العرفی لهذه الکلمه انسلخ من اصله اللغوی لاستعماله فی مطلق المالک، که عرض کردم شاهدش هم همینه که شخص حقیقی هم میگیم این صاحب فلان ماله، و حال این که اصلا با او ممکنه همراه نباشه، مرافق با او اصلا نباشه، بین او و او فاصله زیادی باشه. و این زیاده در لغت که در اصل و در ریشه ممکنه یه واژه‌ای به یه معنایی باشه، ولی بعداً از اون بعداً تطور درش پیدا شده در عرف. مثلا اول مکاسب بسه به شیخ برموده از مصباح نقل کرده که المال فی اللغه از ذهب و الفزه، مال یعنی در لغت بنه ذهب و فزه وزه، ولی الان مال اختصاص به ذهب و فزه نداره و اموال غیر ذهب و فزه هم که مالک کسی مالکش باشه بهش میگن مال. اینجا هم همینجور این اشکال اول. الاشکال ثانی، هازل خیار، هازل خیار غیر و ثابت.
این موارد رو شما میفهمید مجازه یا
نه؟ مجاز نیست.
اگر یک محدوده ای از همون شیء اول باشه، توسعه یا تزریق، دیگه اینا رو نمیگن مجاز.
نه، وضع تعینی مثلا پیدا میکنه، کم کم در این استعمال میشه در چیزای دیگه، وضع تعینی پیدا میکنه. الاشکال الثانی، هازل خیار غیر و ثابت لشخص الاعتباری ولا لممثله. اشکال اول این بود که خود شخص اعتباری رو شامل نمیشه ولی ممثل رو شامل میشه. اشکال دوم که هیچ کدوم رو شامل نمیشه. هذا الخيار غیر ثابت للشخص الاعتباری ولا لممثله. ولی توضیح ذلك ثلاث مقدمات. مقدمه اولا این است که مراد از صاحب الحیوان، همونطور که جد جواب اشکال قبلی گفتیم، خصوص مالکه. صاحب الحیوان رو به مالک میگن. المراد من صالح من صاحب الحیوان خصوص المالک. و شموله و شموله و شموله لمتلقی الحیوان و ان لم یکن مالکن کل وکیل المفوض مثلا خلاف الظاهر. و اینکه این عنوان صاحب الحیوان شامل بشه به کسی که حیوان رو تلقی میکنه، میگیره برای فروختن، برای عرضه کردن، اینا شمولش نسبت به متلقی، اگرچه مالک نباشه، مثل وکیل مفوض که همه کارا به اون تفویض شده، مثلا این خلاف ظاهره که مثلا وکیل اومده، خب این گاو مثلا از مالکش گرفته رفته فروخته به این وکیل، ولو وکیل مفوض هم باشه، فقط در انشاء صیغه وکالت بهش نداده باشن، بلکه در تمام امور مربوط به اون فروش و خریدن وکالت بهش داده باشن. اما در این حال نمیگن این صاحب حیوانه، میگن نه من وکیلم، من صاحب حیوان نیستم، صاحب حیوان فلانیه که دارم برش میخرم، اون موکل من. این مقدمه اولا. المقدمه الثانیه، مع وقوع الشراء بواسطه ممثل شخص الاعتباری فلا یستق حقیقتا انوال البایع و المشتری على نفس الشخص الاعتباري ولا اقل انه غير محرز كما مر في خيار المجلس. دوم اینه که وقتی که ممثل شخص اعتباری میاد یه معامله رو انجام میده، یا میخره یا میفروشه برای شخص اعتباری، اینجا عنوان بایع و مشتری به خود شخص اعتباری صادق نیست، همونطور که در خيار المجلس هم این مطلب گفته شد. بله، به اون ممثل میگن بایع، اگه مثلا ملکی رو از شخص اعتباری رفته فروخته یا برای شخص اعتباری رفته یه چیزی رو خریده، بهش میگن مشتری تو اون معامله، که این مشتری بوده تو این معامله. اما این عنوان بایع و عنوان مشتری به خود شخص اعتباری که خودش نمیاد ایجاب و قبول داشته باشه و انشاء ایجاب و قبول نمیکنه، به او اطلاق نمیشه. لااقل اینه که ما احراز اطلاق ندادیم، ولا اقل انه غیر محرزن کما مر فی خیار المجلس. اینم مطلب دومی که باید اینجا بهش توجه داشته باشه. پس مطلب اول این شد که عنوان صاحب الحیوان که موضوع قرار داده شده در ادله، این خصوص مالکه، پس به ممثل شامل نمیشه. مطلب دوم این است که عنوان بایع و مشتری هم به شخص اعتباری صادق نیست. نتیجه این دوتا مقدمه فعلا چی شد؟ این شد که اون دلیلی که صاحب الحیوان درشه، اون دلیل شامل کی نمیشه؟ شامل ممثل نمیشه. اون دلیلی که مشتری درش اخذ شده، اون دلیل شامل خود شخص اعتباری نمیشه. المقدمت و سالسه مقتضى الجمع بین الاخبار ان خیار الحیوان مختص به صاحب الحیوان الذی یباشر و اجراء العقد. مقدم صاحب این است که وقتی ما به اخبار خیار حیوان مراجعه میکنیم، میبینیم از این اخبار این مطلب استفاده میشه که موضوع خیار حیوان کسی است که دو خصوصیت داشته باشه: یک، صاحب الحیوان باشه، دو، خود همین صاحب الحیوان هم مباشرت به انشاء عقد کرده باشه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این دو هر نتیجه این میشه ممثل یکیشو نداره که صاحب الحیوان باشه، شخص اعتباری بله اون صاحب الحیوان هست اما مباشر نیست. خود شخص اعتباری که نمیاد معامله بکنه، نمیتونه، به واسطه موصلش این کار انجام میشه. پس بنابراین ما از ادله استفاده میکنیم که ما برای موضوع خیار در ادله شرعیه کسی است که دو عنوان برای صادق باشه: یک، صاحب الحیوان برای صادق باشه، دو، این که خودش مباشره به عقد باشه. چرا؟ بله این دو تا اسم. و مقتضى الجمع بین الاخبار ان خیار الحیوان مختص به صاحب الحیوان الذی یباشر اجراء العقد. خب حالا این مطلب سوم دلیلش چیه؟ به چه تقریب، به چه بیان این ادعا گفته می شود در مقدمه ثالثه؟ و یمکن توضیح و هذه المقدمه که مقدمه سوم باشه به تقریبین. التقریب الاول فی بعض الروایات قید صاحب الحیوان به عنوان المشتری، عبارت این چنینه: صاحب الحیوان المشتری بالخیار ثلاثه ایام، به ثلاثه ایام. خب صاحب الحیوان المشتری بالخیار به ثلاثه ایام، پس بنابراین هم شما میبینید در این عنوان جمع شده بین صاحب حیوان، عنوان صاحب الحیوان، و همچنین که اون صاحب الحیوان هم مشتری باشه. والقید هنا فی مقام تعیین و مفهومه عدم الاعتبار عند عدم کونی مشتریان و ان یباشر العقد شخص آخر که وکیلهی. این قید المشتری که صفت واقع شده برای صاحب، صاحب الحیوان المشتری، این قید در مقام حالا تعیین اینجا نوشته شده، معمولا اینجا میگن در مقام تحدیده، یعنی تحدیدم یعنی میخواد حد و رم و مرز اون موضوع حکم روشن بکنه. حالا یا در مقام تعیین موضوعه. وقتی در مقام تعیین موضوع بود، در مقام تهدید بود، قهرن مفهوم برش درست می شود. فلذا گفته شده که مفهوم تهدید از مفهوم و مفهوم شرط و مفهوم وصف و مفهوم غایت و مفاهیم دیگه اونا رو ممکنه منکر بشیم، ولی اینو نه، چون در مقام تعیین و تحدیده. بهرن میخواد بگه غیر این نه، چون در این مقام دیگه، مقام است که میخواد بگه موضوع چیه درست و مشخص کنه. و مفهومه یعنی مفهوم این قید عدم خیار است عند عدم کونهی، عند عدم کونه اون صاحب حیوان مشتری هم. که مشتری بودن اون صاحب حیوان به چی میشه؟ به انگباشر العقل، به این که بله، این که عدم کونه مشتریان، این که مشتری نباشه به چی حاصل میشه؟ به انجباشر العقد شخص آخر، یه شخص دیگری غیر خود صاحب الحیوان مانند وکیلش مثلا که شخص آخریه. اینجا خب اون شخص آخر میشه مشتری، ولی خود صاحب لیوان مشتری نمیشه، عنوان مشتری برای صادق نیست. این یه تقریب. این تقریب محل اشکال واقع شده. الاشکال علی تقریب الاول. اولا یمکن ان یکون التقیید و بیان نکته فی المقام و یعنی المراد من صاحب الحیمان و صاحبه الفعلی لا صاحبه السابق و هو البایه لا ان خصوصیت مباشرت العقد دخیلت فی الحر. اشکال اول این است که درست این المشتری در اینجا آورده شده، ولی در اینجا ظهوری نیست در این که این قید از باب این آورده شده که میخوان بگن باید صاحب لیوان خودش عنوان مشتری برش صادق باشه، بلکه لعل برای نکته آخری آورده شده باشه و این که میخوان بگن اینجا خیار حیوان برای مشتری فعلیه و صاحب الحیوان فعلیه، نه اون کسی که قبلا صاحب الحیوان بوده. چون وقتی که مثلا یه نفری گاو داره میاد این گاوشو به یه کسی میفروشه، اینجا وقتی میگن صاحب الحیوان بالخیار ممکنه تو ذهنها بیاد که یعنی همون کسی که فروشنده این حیوان است و قبلا مالکش بوده اون خیار داره، نه اینی که الان در اثر خریدن صاحب شده. برای اینکه این خیال نشه، یا لااقل صاحب الحیوان ممکنه کسی بگه آقا جامعه کسی که صاحب الحیوانه، حالا چه قبل چه بعد. برای اینکه این توهم پیدا نشه که مراد خصوص اون قبلی باشه یا نه جامعه بین هر دو باشه، چه او چه این و خیال برای هر دو باشه، فرمودن نه صاحب الحیوانی که مشتریه. پس خواستن از چی احتراز کنن؟ از بایع سابق، نه از این که میخوان بگن باید خودشم مشتری باشد و خودشم انشاء عقد کرده باشه تا عنوان مشتری برای صادق باشه. یمکن ان یکون التقیید و لبیان نکته فی المقام و یعنی المراد من صاحب الحیوان هو صاحب الفعلی لا صاحب السابق و هو البایع. این ممکنه این تقیید برای این جهت باشه، لا ان خصوصیت مباشرت العقد و این که الان اسم اون مشتری باشه دخیل در حکم باشه. این یه جواب. جواب دوم که از حضرت امام رحمت الله علیه نقل شده، یبتنی ثانیاً یبتنی هذا التقریب الا ان المشتری بصيغه البناء للمعلوم و اما اذا كانت الصيغه للمجهول، یعنی المشترى خونده بشه، فلا دلاله فيها على اعتبار المباشره في العقد. و کما قال بعض الفقها رحمه الله رحمت الله علیه کلاهما محتملون فی الحدیث، که باید محتملان باشه. این است که این جواب دوم این است که این صاحب الحیوان المشتری بخونیم یا صاحب الحیوان المشترا. اگر المشتری بخونیم این وصف برای صاحب میشه، اگه المشترا بخونیم وصف برای حیوان میشه، یعنی صاحب حیوانی که خریده شده است یا صاحب حیوانی که اون صاحب خریدار است و خرید کننده است و مشتری است. قرینه ای در عبارت نیست، چون اون قرائت و سماعی که متعارف بوده و دیدن علما بوده در سابق قبل از این چاپ و فلان و اینا که قرائت و سماع میکردن، خب اون خوب بوده، همینجور از امام تا روات بعد اون راوی میخونده میگفته اینجور من از امام شنیدم که امام مشتری فرمودن، حالا یه مشترا فرمودن. ولی بعد که دیگه قرائت و سماع تعطیل شده و محجور شده و از بین رفته، الان این عباراتی که ما میبینیم نمیدونیم مشتراق گفته فرموده امام یا مشتری امام فرموده، بنابراین مردد میشه و وقتی مردد شد خب پس اون بیان بالا این تقریب اول درست نیست. عرض میکنم در اینجا دو تا مطلب، یکی این که خب این اشکال بله به نفس این بیانی که در تقریب اول گفته شده به نفس این بیان میشه این اشکال رو کرد، اما اگر این اشکال اول رو یه مانا ترمیمش کنیم بگیم این صاحب الحیوان اینجا محفوفه به ما یختمر القرینه که صاحب الحیوان المشتری بخونیم یا المشترا باید بخونیم، قهرن این نمیتونیم بگیم این صاحب الحیوان دیگه اطلاق داره اونجایی که مشتری نباشد رو شامل میشه چون محفوفه ما یختمر القرینه میشه. این یه مطلب. مطلب دیگری که باید میدوش توجه کنیم که اون در تقریب اول گفت و مفهومه عدم الخیار، چون در مقام تهدید و تعیینه. نه اگر مفهومم نداشته باشه همونطور که در خیار مجلسی مطلبی بود اونجا گفته شد، این است که با وجود این قید ما دلیلی اون وقت بر اگر اطلاقی جایی نداشته باشیم دلیلی بر غیر این مورد نداریم، مفهوم نداشته باشیم. این تقریب اول و ما یتعلق به تقریب ثانی. تقریب ثانی این است که فرموده شده است که از محقق اصفهانی رضوان الله علیه این نقل شده، فرموده درست ادله خیار حیوان بعضیش داره صاحب الحیوان بالخیار ثلاثه ایام، بعضیش داره مشتری بالخیار از ثلاثه ایام که اینجور بود عبارت فالحیوان کلهی شرط و ثلاثت ایام للمشتری و هو بالخیار فیها انشرت اولم یشتره، چه اون شرط کرده باشه چه شرط نکرده باشه شارع فرمونده 3 روز خیار داده، فرمونده درسته در اون مشتری عقص شده در این صاحب الحیوان عقص شده، ولی چون خیار حیوان یک خیار واحدیست و این ادله میخوان این خیار واحد رو بگن برای کی هست، این نتیجه این میشه که باید تقیید بشه و موضوع واحده، پس صاحب الحیوانی که مشتری هست بهرن موضوع حکمه. فرموده از تقریب ثانی است که ان الاخبار جمیعها به لسان الاثبات، نفی نکرده از چیزی، اونجا گفته خیار داره، اون صاحب الحیوان خیار داره، مشتری خیار داره، ترمش لسانش اثباته، از کسی نفی نکرد. ولیکن به نظر الی ان جمیعها ناظر الی بیان خیار واحد لموضوع واحد فینبغی تقیید و مطلقها بالمقید، مطلق مشتری مطلقه باید تقییدش کنیم به صاحب الحیوان، صاحب الحیوان هم که در اون روایت مطلقه باید تقییدش کنیم به مشتری. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که اونی که مشتری است و صاحب الحیوان نیست نداره، پس ممثل نداره. از اون طرف صاحب الحیوان باشه ولی مشتری نباشه بازم اونم نداره، پس خود شخص اعتباری هم نداره. والحاصل اختصاص الخيار به شخص الذي يسند اليه الشراء والبيع و مع ذلك علاوه بر اینکه حالا این بهش نسبت داده میشه و مشتری بهش گفته میشه یکون و صاحب الحیوانه ایزن و مذالک علاوه بر او صاحب الحیوان هم باشه، یعنی بالاخره اون دو عنوان برش صادق باشه. بعض فقها که اینطور که اینجا شیعه گفتن، بعض فقها مرحوم حضرت امام قدس سره این فرمایش کن محقق اصفهانی رو اینجوری توضیح دادن فرموده که ما باید اینا رو تقلید کنیم. حالا آقای اصفهانی چجور گفت؟ آقای اصفهانی گفت که ظاهر این اخبار اینه که خیار واحد لموضوع واحد، ظاهرش اینه که خیار واحد است برای موضوع واحد، یه استظهاری بود. مرحوم امام رضوان الله علیه اینو به خدمت شما عرض شد که یه بیان آخری توضیح دادن که شاید الان محقق اصفهانی هم نظر واقعش همه باشه. و اون این است که ما دو تا عنوان اینجا داریم، یکی صاحب الحیوان بالخیار، این اطلاق داره، یعنی این صاحب الحیوان مشتری باشه یا نباشه، خودش انشاء عقد کرده باشه یا نکرده باشه، این یکی. یکی هم داریم المشتری بالخیار، سواء اینکه صاحب الحیوان باشه یا نباشه. اگر ما بخوایم بگیم این در این دلیلی که صاحب الحیوان عقد شده، این تمام الموضوع است برای این حکم خیار، اون مشتری هم تمام الموضوع است برای این حکم خیار، یعنی این صاحب الحیوان بودن تمام الموضوع است برای این که خیار داشته باشه، اون هم تمام الموضوع است برای این که خیار داشته باشه. خب لازمش چیه؟ لازمش اینه که پس صاحب الحیوانی که مشتری هست دو تا خیار داشته باشه، چون دو تا عنوان داره شده، یه خیار به عنوان صاحب الحیوان، چون صاحب الحیوان تمام الموضوعه که نه علت تامه است برای اینکه خیار داشته باشه، مشتری بودن هم که تمام الموضوع است، پس اون هم باید باعث بشه که این خیار داشته باشه. حالا مثل عناوین دیگری که خب ما در ادله داریم که تمام الموضوع میشه برای، حالا فرض کنید یکی عالمه، این تمام الموضوع است برای اینکه احترامش باید کنیم، پدر شخص هم هست تمام پدر بودن هم اب بودن تمام الموضوعه که باید احترامش بکنیم، عالم بودن هم تمام الموضوع برای اینکه باید احترامش بکنیم، پس بنابراین احترام این آقا هم از جهت پدری واجب میشه هم از نظر و دو تا احترام. اینجا هم اگه اینو بگیم نوال این که مسلم است که صاحب الحیوانی که مشتری دو تا خیار نداره، یه خیار، اینم بیان است که ایشون فرموده، فرموده است که بله قال بعض الفقهاء رحمت الله علیه فی توضیح هذا المطلب که محقق اصفهانی داشت، اینکه عنوان صاحب الحیوان عام، بنابراین فیشمل غیر مجری صیغه العقد، بنابراین شامل کسی که مجری صیغه عقد نبوده و خودش مباشرت نکرده میشه، خودش همین که صاحب الحیوان مثلا به وکیلش گفته بخون زیره عقل، و عنوان المشتری و المتبایع اونم که در بعض روایات دیگه موضوع واقع شده، آمون ایزن یشمل فرض ان یکون مجر صیغه غیر المال، صاحب نباشه مجری صیغه باشه مثل وکیل. والان حالا بعد از اینکه اون اطلاق داره، اونم اطلاق داره، لو قلنا من ناحیت اطلاق الاخبار ان الخيار متعددون و حاصل لعنوان صاحب، چون در اونجا موضوع قرار گرفته، ولی عنوان المشتری و المتبایع که در اونجا موضوع قرار گرفته و مراد از متبایع و مشتری هم اعم از مالک هست، بنابراین شامل وکیل هم میشه چون مشتری دیگه. فلازم و هاذ الکلام که اینطور بگیم ان یکون للمالک و هو مجر الصیغه خیاران، لازم این کلام اینه که برای مالک، در حالی که این مالک خودش هم مجری صیغه باشه، این و هو مجر صیغه حاله. فلازم و هاذ الکلام ان یکون للمالک و هو مجر صیغه، در حالی که او مجری صیغه باشه، خیاران، احد و ما به عنوان المالک و الاخر به عنوان المشتری او المتبایع. بازا فازه الفساد ولو کان المراد من المتبایع و المشتری خصوص و غیر المالک و باطلون ذاتن. اگر بیاد بگید که بله در اون روایاتی که فرموده خیار حیوان برای مشتری هست، بگید که نه، مقصود مشبای و مشتری است که مالک نباشه. این که دیگه میفرماد که تا اینکه این مشکل پیش نیاد. ولو کان المراد من المتبایع و المشتری خصوص غیر المالک فهو باطل ذاتا. چطور خیار حیوان برای غیر مشتری، برای وکیل باشه، برای اون چی باشه، برای خود مالک نباشه، فهو باطل ذاتا. الا ان اثبات هذا الخيار لغير المالك بهذه العباره مستهجن بخلاف عرف المحاورات. فرمود که حالا علاوه اینکه باطلون ذاتن که نمیشه به این حرف ملتزم شد که خود صاحب الحیوان خیار نداشته باشه، اون که صیغه خونده اون خیار داشته باشه. حالا برفرض از اینم سر به نظر بکنیم، فهموندن این مطلب به مخاطب که بخوام بگن آقا خود مالک نداره، فقط کی داره؟ فقط به خدمت شما ارشاد که مجری صیغه داره. این فهموندن این مطلب و القاء این مطلب به مخاطب به این عبارت که بابا خیار مال مشتریه، مشتری یعنی چی؟ یعنی اون که ما صیغه رو خونده، و با این عبارت بخوان بگن مالک نداره. الا ان اثبات هذا الخيار لغیر المالک که بگن برای او هست برای مالک نیست، به این عبارت که بگن که خیار برای مشتری هست مستهجنه و خلاف عرف محاوراته. چرا؟ برای اینکه عرف محاورات میگن برای مشتری، خب میگن
خب نه اینکه با این عبارت خواستم رو بگیم، ما از این عبارت اونم میفهمیم، اگه حالا اون این عبارت گفته مثل یه دلالت های متعددی که در روایات ها داره، اما چیز دیگه هم میفهمیم، میگه مالا که اینو گفته پس لوازمش هم خلوان یه از استهجان خارج میشه. مثل اینکه شما بفهمید که خب چرا آمده از مفهوم یک عبارت استفاده کرده، خودشو میمد نفع میکرد و میگفت، میگه خب اون یه فایده داشت، از مفهومش هم چیز دیگه فهمیدیم، نه اینکه چون میخواسته اون مفهوم رو بگیم آمده جمله به عکس رو گفته. ما بگیم استهجان داره، چرا گفت ازا جا زیدون مثلا هنسره، و میگفت ازا لم یجیس زیفون پلا ینسره، چرا اینجوری حرف زد؟ میگه خب اون یه فایده داره، از مفهومش ما اینو میفهم، همچین چیزی شد به نظر
برسه. حالا من اینجا شوید را دیگه از کنم، ولو کان المراد من المتبایع و المشتری خصوص غیر المالک و باطلون زاد، یعنی بگیم اون روایاتی گفته که اون روایت که اینجوری بود که فرمود فلحیوان کلهی شد و سلاست ایام للمشتری و هو بالخیار فیها، بگیم این مشتری شامل مالک نمیشه ولو خودش بفروشه، فقط شامل غیر مالک میشه. خب این باطلون ذاتن، چون که مشتری که بر کسی که مالکی حتما صادره، در لغت در عرف داریم که صادره، پس این باطلون ذاتن یعنی این اونجوری که ظاهرا تقریب کردم درست نبود، گفتم که بگیم اون نداره اون داره، نه، یعنی واژه مشتری، بگیم از واژه مشتری خصوص غیر مالک مقصوده، خب این باطلون ذاتن، چون اونی که مالک است و میفروشه چرا باید صادق نباشه مشتری؟ این
به فروشنده مشتری بگن؟
بله که فروشنده نه به اون کار نداریم حالا.
شما فرمودید که مالک باشه بفروشه.
یعنی بخره حالا اون بایه و اینم بخره. بله. این یکی مطلب دوم این است که حالا ایشون میفرماید که این که شعاره حالا فرض کن این صادقه درسته. بگیم میخواد به متکلم مخاطب به مخاطبش بگه که اون نداره. اونی که مالک نیست داره و اونی که مالکه نداره. خب با این عبارتی که شامل اونم میشه بخواد بفهمونه بدون اقامه قرینه مستعجنه به خلاف محاوراته. الا ان اثبات هذا الخيار لم غير المالک به هذه العباره که عبارت مشتری باشه مستعجنون و خلاف عرف المحاورات. چرا؟ برای اینکه یه عبارتی رو داری به کار میبری که شامل این میشه ولی مراد غیر این باشه، این اینش این یکی نباشه اون فردش باشه بدون اقامه قرینه، این هم خلاف المحاورات. فینبغی ان نقول الخیار واحدون. پس بنابراین حالا که بخوایم بگیم تعدد خیار هست و این جور حرفایی هم که گفتیم اینا حرفای نادرستی بود که بگیم مراد فقط خصوص غیر مالکه، اینم گفتیم تمام نیست و درست نیست. و ینبغی ان نقول چی بگیم؟ بگیم الخیار واحدون و هو خاصون و این خیار واحد خاصون بالمالک الذی ینطبق علیه عنوان المتبایع و المشتری و ان نجمع بین الاخبار بالجمع العقلائی. بگیم بله اونجا درست مشتری تنها گفته در اون عبارت، موضوع رو مشتری فقط قرار داده، تو این عبارت موضوع رو فقط صاحب الحیوان قرار داده، اما جمع عقلائیش به خاطر اینکه اگه اینجوری جمع نکنیم یه حرف خلاف باطلی خواهد بود، میگیم نه اونجا که هر دو جمع شده باشه، هر دو عنوان جمع شده باشه میخواد بگه و ان نجمع بین الاخبار بالجمع العقلائی و اطلاق الدلیل ثابت للمالک نقیده به فرض انطباق البایعه و المشتری. مالکی که عنوان بایعه و مشتری برش صادق باشه و اطلاق الدلیل الوارد فی عنوان المتبایعه و المشتری، اطلاق اون رو هم مقید کنیم به فرض انطباقه علی المالک در جایی که این عنوان مشتری باید منطبق بر مالک باشه. این بعد فرماد من این اغمز ناانزاله و قول این حرف امام تمام شد. حالا بله چون دیگه باید تکرار کنم اگه اجازه بدید اینم بخونم. و این اغمز ناانزاله و قول نا و انهو کما یمکن الجمع بین الاخبار به مفادل واب که امام انجام دادن، آقای اصفهانی انجام داد که هر دو عنوان با هم جمع شده باشه، اگر اغماز کنیم از این مطلب، چشم بپوشیم از این مطلب که گفته شد این علمین فرمودن و بگوییم به این که همونطور که ممکن است جمع نمودن بین اخبار به مفاد واب که بگیم هر دو عنوان ها باید با هم جمع باشه در شخص تا خیار مجلس تا خیار حیوان داشته باشه و اعتبار الخصوصیت این و بگیم هر دو خصوصیت باید کنار هم باشه، فکذالک همانند این جمع ممکن است جمع بکنیم به مفاد او و یقال ان الشارع اعتبر جامع العنوانین ای یثبت خیار واحد لأحد العنوانین. اینجوری بگیم، بگیم یکی از این دو عنوانها خیار حیوان دارد، نه هر دوش، نگیم هم باید مالک باشه هم باید مشتری باشه و عاقد انشاء باشه، نه بیان بگیم که اون دو علمین میگفتن، میگفتن هر دوش باید جمع باشه، نه میگیم یه دونه خیار هست یا برای این یا برای اون، یه دونه خیار هست یا برای این یا برای اون، یعنی یه نفر میتونه استفاده کننده از این یه خیار باشه یا این یا اون، پس بنابراین تعدد دیگه نیستش دیگه. اینجوری بیان بده. فکذالک یمکن الجمع به مفاد او و یقال ان الشارع اعتبر جامع العنوانین، جامع عنوان صاحب الحیوان یا مالک الحیوان و مشتری. ای یسبت خیار واحد لأحد العنوانه و فی الوقت نفسهی لا یتحقق فی الجامع للعنوانین. و در همین زمان و در همین وقتی که حالا گفتیم اینجور شاره خیار قرار داده است، تحقق پیدا نمی کنه در جامعه عنوانین که هم مالک باشه هم مشتری باشه. دو تا خیار به نظر الی القرینه الخارجیه، به نظر به قرینه خارجیه دو تا خیار برای یک نفر جعل نمیشه. این جامع و قرینه خارجی بر این مطلب دلالت میکنه و باعث میشه که نباشه. بعد مثال میزنن، میگن کما ان احدا، کما لو ان احدا امر به غسل شیء نجس مرتن و به غسل شیء متسخ مرتن و این ازن کل ما تحقق احدهما لازم غسله، ولیکن لو کان شیء الواحد نجسا و متسخا فلا یلزم غسله الا مرتن واحده. میگن که حالا اگه کسی مدت حکم داشته باشیم، یعنی یه حکم غسل، وجوب غسل، ولی موضوعش در یه روایتی مثلا چی قرار بگیره؟ نجس. در یه روایت دیگری موضوعش چی قرار بگیره؟ متسخ، یعنی اونی که دارای خدمت شما رو سبت که
وسخه
و چرکیه. خب حالا یه چیزی هم خدمت شما رو سبت که هم متسخ بود هم نجس بود، ما باید دو بار بشونیم، یه اعتبار به اعتبار این که متسخه، یه اعتبار به اعتبار این که نجسه، یا نه یه بار باید بشونیم. حالا اینجا همینجوره و کمالو ان احدا امر به غسل شیء نجس مرتن و به غسل شیء متسخ مرتن و این از این کل ما تحقق احدهما لزمه غسله هر کدوم، ولیکن لو کان شیء الواحد نجسن و متسخن، اینجا فلا یلزم غسله الا مرتن واحده به قرینه خارجی. اون گفته اگه اینجور شد بشورش، اگر اونجور شد بشورش. حالا اگه یه جا هر دو عنوان جمع شد به قرینه خارجی میفهمیم که با یه بار دیگه کفایت میکنه. حالا این حالا بعدن اشکالات رو اینا حالا فعلا فلا اقل من عدم تعین هذا الجمع. پس میفرمان که لااقل عدم تعین این جمع، یعنی این جمع اخیری که ما گفتیم، و امکان الجمع الواوی بالحد الادنا. فلذلک لا یثبت الخیار فی غیر الجمع. من احتمال میدم اینجا عبارت یک اشتباهی درش باشه. فلا اقل من عدم تعین هذا الجمع که آقایون فرمودن. اینو میخوام بگم، میخوام میگم جمعتون داره یه اغمز نام داره، در آخر نتیجه میگیریم که اون جمعی که آقایون فرمودن که باید با واو باشه این تعین نداره، میشه با واو باشه و بگیم قرینه خارجی هم هستش و با زیلش هم این بهتر جور در میاد. فلا اقل من عدم تعین این جمع واوی و امکان جمع اووی بالحد ادنا، ولذالک چون امکان جمع اووی هم هست لا یثبت الخیار در غیر جامع، که جامع مال همین اخیری بود دیگه. و نتیجه از هذه المقدمات ان الخیار لا یثبت فی المقام. نتیجه این مقدمات ثلاثه بالاخره چی شد؟ این شد که ما برای خیار حیوان لازم داریم دو تا عنوان با هم جمع بشه. نتیجه این میشه که ان الخيار لا تثبت في المقام لا للممثل الشخص الاعتباري. چرا؟ لانه ليس المال، ليس المالك، لانه ليس المالك، چون اون مالک است. ولا لنفس الشخص الاعتباري لانه ليس متبايعا ولا مشتريا. يا لاقل لا يهرس صدقهما علي، صدق متبايع و مشتري بر خود شخص اعتباري اعراض نمي شود على الاقل. پس بنابراین نه برای ممثل است و نه برای شخص اعتباری.
با این بیانه که فرمودید، با اون بیان معروف اصولی تداخل اسباب و مسببات فرق میکنه؟
بله،
بیان معروفی که در اصول هست، تداخل اسباب و مسببات،
این میشونه سغرای همون هم باشه. حالا فعلا توی این بیان گفتش، ببینید تو جوابات چی میگه. ولی تو اون مثال اغسل و مرتن، اون تداخل مسبباته، یعنی دیگه بعد از که شستی دیگه اونجا وضع
جدای از این بحث. اون مثلا
برای تعدد خیار این، نه میگه من دو تا خیار دارم به دو عنوان، و پول میگیره به این عنوانش رو حذف میکنه. مثلا البته اگر اعمال خیار شد دیگه معنا نداره، چون منفسخ میشه.
در حال تو اون تداخل اسباب و مسببات هم میگه دو تا نجاست نیست، یه نجاسته.
نه اونجا ممکن حال بگن دو تا نجاسته، المتنجس یتنجس، ولی در مقام تطهیرش خب پاک میشه دیگه. این که میاد هر چی از پاک میکنه. حالا تا ببینیم بقیه چی شده.